Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve aleyhi tahirin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Pence ve yekumin celeseye usul. Dü tembih ra der hatemeye mebahise تمسک به عام در شبهه مصداقیه قرار شد ذکر کنیم. تنبیه اول دوران عام بین تخصیص و تخصص بود. رسیدیم به مثال ملاقی ما استنجا. در این مثال قرار شد از جهت روایی فرود پیدا کنیم و عرض شد سه طایفه روایت وجود دارد. طایفه اول روایاتی که میگویند ماء قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس می شود. طایفه دوم روایاتی که میگویند ملاقی با آب نجس نجس است. طایفه سوم روایاتی که میگویند ملاقی با ماء استنجا با آب استنجا و غساله در استنجا پاک است. رابطه این طایفه سوم با طایفه اول و دوم بررسی شد ظاهرم، اگرم نشد تکرار میکنم که طایفه سوم دارای دو احتمال بود. احتمال اول این که طایفه سوم طایفه اول را تخصیص بزند و نتیجتاً طایفه اول اختصاص پیدا کند به مواردی که ما استنجا در آنجا نیست و لازمه این تخصیص این بود که ما استنجا پاک باشه و منفعل نشود به وسیله بول و عذره و در نتیجه ملاقی ما استنجا طهارتش طهارت ملاقی ماء استنجا از باب تخصص باشد و نه از باب تخصیص. احتمال دوم این که طایفه سوم طایفه دوم را تخصیص بزند و نتیجه این تخصیص این باشد که ماء استنجا نجس است. با فرض این که نجس است ملاقی آن پاک است، یعنی بدن و صبح که با آن ملاقات می کند نجس نمی شود، چون وقتی طایفه سوم طایفه دوم رو تخصیص داد معنایش این است که طایفه سوم می گوید ملاقی با ما استنجا نجس نمی شود، طایفه دوم می گفت ملاقی با ماء نجس نجس است. پس معنایش این است که با فرض این که ماء استنجا نجس است اما ملاقی با آن نجس نمی شود، برخلاف بقیه آبها و بقیه نجسها که ملاقی با نجس نجس می شود، ولی در خصوص ملاقی با ماء استنجا علی رغم این که ماء استنجا نجس است ملاقی با آن نجس نمی شود. این می شود تخصیص، تخصیص به لحاظ ملاقی، و ملاقی با ماء استنجا متفاوت است از ملاقی با بقیه نجاسات. این دو احتمال که محقق خویی فرموده است این دو احتمال است و احتمال سوم نیست. بعد بر اساس این که فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در این بحث مفصل است و قابل توجه فرمایش ایشون رو ادامه میدیم. ایشون میفرمایند این دو احتمالی که ذکر شد احتمال اول دارای دو ادعاست. این دو ادعا رو بررسی میکنن، یعنی احتمال اول از این دو احتمال مبتنی است بر دو ادعا و دو دعوا. که این دو ادعا و دو مطلب باعث شده است احتمال اول رو مطرح کنیم. ادعای اول این است که حکم به طهارت ملاقی با آب استنجا یا بدین جهت است که ما استنجا پاک است، پس در بحث ما نحن فی تخصیصی صورت نگرفته است، یعنی طایفه دومی که دلالت می کند بر انفعال ملاقی ما با نجس، این رو ما تخصیص نزدیم، بلکه آب استنجا رو پاک محاسبه کرده ایم و نتیجتا ما استنجا تخصصا خارج است از طایفه دوم. یا اینکه حکم به طهارت ملاقی با فرض آن است که ما استنجا نجس است، ولی طائفه دوم به وسیله طائفه سوم تخصیص خورده، یعنی احتمال بدیم که چنین تخصیصی خورده، لکن در مقام احتمال تخصیص قاعده اصالت عدم تخصیص رو جاری کنیم تا حکم کنیم به تخصص، یعنی این احتمال، این احتمال اول، ادعای اولش دو قسمتی است، یا طهارت ما استنجا، یا حکم به طهارت ملاقی با ما استنجا از باب طهارت ما استنجا هست که میشه تخصص، یا حکم به طهارت ملاقی با فرض این است که ما استنجا نجس است، پس بنابراین باید طایفه دوم تخصیص خورده باشه. شک در تخصیص میکنیم، اصالت عدم تخصیص رو جاری میکنیم تا باز هم بشود تخصص. این میشه ادعای اول برای احتمال اول. مرحوم آقای خویی میفرمایند این ادعای اول مورد اشکال است. اولا و ثانیا، اولا این ادعا مورد اشکال است به خاطر اینکه اصالت العموم در طایفه دوم که می گفت کل ملاق للماء نجس نجسون یا یتنجس، این اصالت العموم در طایفه دوم معارض است با اصالت العموم در طایفه اول. طایفه اولی که می گفت ماء قلیل به مجرد ملاقات با نجاست نجس می شود. چرا معارض است؟ این تعارض، تعارض بالعرض است. تعارض به خاطر آن است که علم اجمالی داریم که علی کل حال یکی از این دو طائفه، یعنی طائفه اول یا طائفه دوم تخصیص خورده. به چه وسیله؟ به وسیله طایفه سوم. وقتی علم اجمالی داریم به این که طایفه سوم یا طایفه اول را تخصیص داده است یا طایفه دوم را، تخصیص خوردن طایفه اول و طایفه یا طایفه دوم معلوم است به علم اجمالی، از باب این که بپذیریم مثبتات اصول لفظی حجت است کما هو الحق، خب لازمه اصالت العموم در طائفه اول تخصیص طائفه دومه، همانطور که لازمه اصالت العموم در طائفه دوم تخصیص طائفه اوله به خاطر علم اجمالی. یعنی اگر اصالت العموم رو در طائفه اول جاری کنیم، معناش اینه که طائفه دوم تخصیص خورده توسط طائفه سوم. اگر اصالت العموم را در طایفه دوم جاری کنیم، معناش اینه که طایفه اول توسط طایفه سوم تخصیص خورده است. این لازمه اصالت العمومه و اصالت العموم لازمش حجت مثبت لوازمش هست. این از یه جهت، و نه در نتیجه وقتی لازمه اصالت العموم در طائفه دوم تخصیص طائفه اول شد از یه طرف، از طرف دیگه هم اثبات تخصص میشه. یعنی شما وقتی که اصالت العموم را در طائفه دوم جاری کردید که دلالت میکرد بر انفعال ماء ملاقی با ماء نجس، بگیم هر ملاقی با آب نجس نجس هست، در نتیجه باید شما طائفه اول رو تخصیص بزنید انفعال ماء قلیل و ملاقات نجس ها. بگیم نه، ملاقی با ماء استنجا که ملاقات آب قلیل هست با نجاست به اولغایت نجس نیست. و از یه طرف تخصص بگید اصلا نجاستی نیست در ماء استنجا، در ماء استنجا نجاستی نیست، یعنی خروج ملاقی ماء استنجا از عموم طایفه دوم. نتیجه آن می شود که ملاقی با ماء استنجا از عموم طایفه دوم خارج باشه به شکل موضوعی نه حکمی. در نتیجه علا کل حال بین طایفه اول و طایفه دوم به خاطر این علم اجمالی تعارض. وقتی تعارض شد، این تعارض را اگر ما بخوایم حفظ بکنیم معناش اینه که طایفه سوم رو باید بذاریم کنار. ولی با وجود طایفه سوم و علم اجمالی به این که طایفه سوم یا طایفه اول رو تخصیص زده یا طایفه دوم رو، این دوتا طایفه باید تعارض بکنن و تساقط بکنن. این حاضر اوله. ثانیاً این اصالت عدم تخصیص یا اصالت العموم در ما نهنفی جاری نمیشه. اصالت العموم یا اصالت عدم تخصیص در ما نهنفی قابل جریان نیست، چون یقین داریم با توجه به طائفه سوم این اصالت العموم یا تخصیصاً ساقطه یا تخصصاً. در نتیجه اصالت عدم تخصیص نمیتونه جاری بشه تا تخصص رو اثبات بکنه، چون اصالت عدم تخصیص در جایی جاری میشه که دوران امر بین تخصیص و تخصص نباشه. به تعبیر دیگه همونطور که قبلا گفتیم، در جایی اصالت عدم تخصیص جاری میشه که فرضیت فرد مشکوک برای عام محرز باشه. ما شک فقط در خروج حکمی کنیم، نه خروج موضوعی. علا کل حال و تعارض بین طایفه اولا و طایفه ثانی برقراره. در نتیجه هیچ کدومم بر دیگری ترجیحی ندارم، تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن رجوع میکنیم به اصل عملی. مقتضای اصل عملی هم طهارت ماء استنجا هست. البته این چه مرحوم آقا خوبی فرماد، این مجرد یک فرض غیر صحیح است. صحیح آن است که اصالت العموم در فی نفسه در امثال ما نهنفی جاری نمیشه. این ادعای اول بود. بر اساس این ادعای اول به اینجا رسیدیم که نه، اصالت العموم رو ما در ما نهنفی نمیتونیم جاری بکنیم طبق احتمال اول که مبتنی بود بر دو ادعا. ادعای اول که ذکر شد نتوانست اصالت العموم مستحکم نگه بداره و از مسیر اصالت العموم یا اصالت عدم تخصیص نتوانستیم تخصص رو ثابت کنیم. تا برسیم به ادامه فرمایش آقای خویی، به جهت اینکه این جلسه هم تعطیل نشده باشه، خواستم مختصری گفته باشم از اصول رو تا انشالله شنبه خدا توفیق بده مفصل تر ورود پیدا کنیم و بعد از بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بحث رو جمعش کنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.